الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والغز قد تقى عليهم ابني سوذنه فاتبعوه إلا فريغا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وَإِنَّا إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى وَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ بعد از اینکه فرمود مشکل اساسی مشرکین مکه به مانند آن است که تحت اغوای شیطانند، دو مطلب اساسی را مثل آیات دیگر اینجا ذکر میکند. یکی این که مهمترین راه نفوذ شیطان مجاری ادراکی انسان است، یعنی شیطان در مجرای اندیشه اثر می‌گذارد. وقتی در مجرای اندیشه اثر گذاشت او باور می‌کند، وقتی باور کرد برابر باورش کار می‌کند. این مال یک گروه. گروه دیگر کسانی هستند که شیطان در مجاری انگیزه اونها و نه اندیشه اثر میکند. وقتی اینها به چیزی انگیزه مند شدن همون راه را ادامه میدن. این دو گروه. گروه سوم کسانی هستند که شیطان هم در بخش اندیشه اونها اثر میگذارد هم در بخش انگیزه اونها. برای کسانی که مشکل علمی ندارند شیطان در انگیزه اونها وسوسه میکند، شهوت اونها را تحریک بکند، غضب اونها را تحریک بکند، که اینا میشن عالم بیعمل. اونا که مشکل علمی دارند این معارف را فرا نگرفتند، با خرافات و امثال خرافات در بخش اندیشه اونها اثر میگذارد، اونا را به امور باطلی باورمند می کند. گروهی که از هر دو فضیلت محرومند، شیطان هم در بخش اندیشه اونها را خرافات زده می کند، هم در بخش انگیزه اونها را با شهوت و غضب انگیزه مند می کند. این که خدای سبحان می فرماید به این که ایحسب الانسان ان نجمع ادامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. انسان اول خیال بکند که ما استخوان‌های او را نمیتوانیم جمع بکنیم، میگه من یحیی العظام به رمیم، غافل از این که ما نه تنها استخوان‌های او که اعضای درشت بدن او هستند، خطوط ظریف و ریز سرانگشت‌های اونها را به حالت اولی برمیگردونیم. بعد میفرمود اونا مشکل علمی ندارن، شبهه علمی ندارن، شهوت عملی دارن. بل یرید الانسان لیفجر امامه. این مشکل علمی نداره، این میخواد جلوش باز باشه. این گروه شبهه علمی برای مطرح نیست، مشکل علمی ندارن، اما شهوت عملی دارن، میخواد جلوشون باز باشه. عده‌ای گرفتار جهل علمی هم شیطان از راه شبهات علمیه که ان الشیاطین لیوهون الی اولیاهم لیجادلکم، این مغالطات را در قلب اینها القا میکند. اینا به جای اینکه برهانی فکر بکنند مغالطی فکر میکنند. این مغالطاتی که به وسیله ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم در قلب اینها القا شد، اینا باور میکنن به خرافاتی دل میسپارن. اونا که مشکل علمی ندارن، شهوت و غضب اینها را بر عقل عملی اینها پیروز میکنه، چیره میکنه. اینا یا به سمت شهوت حرکت میکنن یا به سمت غضب. گروهی که گرفتار هر دو نقصن، شیطان گاهی در بخش اندیشه و علم، گاهی در بخش انگیزه و عمل اینا به دام میاندازد. اینجا از مواردی است که شیطان به نحو جامع ظن خود را بر اینها پیروز کرد. در این آیه خدا نفرمود شیطان در زنون اونها تصرف کنند تا بشه بخش انگیزه. شیطان ظن خودش را، گمان خودش را بر اینها مسلط کرد. گمانش این بود که لغویان نهام، گمانش این بود که ولا تجد اکثر هم شاکرین، گمانش این بود که من اکثر اینها را گرفتار میکنم. حالا گرفتاری به سه نحوه است: بعضی را از راه جهل علمی، بعضی را از نحو جهالت عملی، بعضی را از هر دو راه. این مزنه خود را بر اونها چیره کردن معناش نیست که در زنون و گمان و علم و اندیشه اونها اثر گذاشت. معناش آن است که گمان خود را بر اونها مسلط کرد. گمان او این بود که ولا تجد و اکثر هم شاکری. راه اقوا هم سه نحوه است که بیان شده، ولی انسان به وسیله شیطان وسوسه بشه، چه به وسیله شیطان جن، چه به وسیله شیطان انس، هرگز مجبور به گناه نیست. اگر کسی مرکز فساد درست کرد، راه‌های فراوانی برای اغوا جوان‌ها درست کرد، هرگز هیچ کسی مجبور نمی‌شود. اگر در یک شرایطی کسی در اثر سهو، نسیان، خطا، الجا، اجبار، اضطرار به مانند اون تن به گناه داد، برابر حدیث رفع از این معصیت نیست. و اگر کسی به حد الجا و اضطرار و سهو و نسیان امثال ذلک نرسید، عالماً آمدن معصیت کرده است، این معذور نیست، معاقب هست. هرچه بگوید فلون گروه، فلون ماهواره، فلون نقش، فلون عکس، فلون وسوسه ما را فریب داد، این چه در شیاطین الجن، چه در شیاطین الانس، صریح قرآن کریم این است که هیچ کسی بر انسان مسلط نیست. انسان تا آخر عمر آزاد است. اگر یه وقتی یه حادثه پیش آمد، انسان تحت قهر قرار گره، برابر حدیث رفع از معصیت نیست. این جریان اینکه شیطان مسلط نیست تا چند آیه بود، تو سوره هجر بود، تو سوره ابراهیم بود که هر دو خوندیم. اما اون چه که مربوط به انسانهای عادیست، یعنی مستکبرانی که مستضعفان را به دام کشیدن، اون را در سوره مبارکه صافات می فرماید اینا هم در قیامت میگن ما به شما مسلط نبودیم، ما مرکز فساد دایر کردیم، بله، ما ماهواره داشتیم، بله، اما شما مقصد نیایید. این همه صدای قرآن و اطرت و دعای کمیل و دعای توسل و امثال ذلک هست، شما چرا اینجا آمدید؟ در سوره صافات آیه 30 این است: وقتی مستکبران و مستضعفان اینها در قیامت با یکدیگر گفتگو میکنن، حرف مستکبران است که فما کان لنا علیکم من سلطان، ما مسلط نبودیم، ما مرکز فساد دار کردیم، بله، خودمون را داریم میسوزیم. اما نمیشه گفت چون شما مرکز فساد درست کردی، تبلیغ سو کردید، ما مجبور شدیم. هیچ کسی بر انسان مسلط نیست، نه شیطان بر انسان مسلط است، نه انسانی که جز شیاطین بر انس است. و ما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین. پس این بیان نورانی آیه سوره سبأ که فرمود به این که هیچ سلطنتی ندارن یه اصل کلی است. آیه 21 سوره سبأ: و ما کان له علیهم من سلطان، نه شیطان جنی، نه شیطان انسی، نه هر دو با هماهنگی یکدیگر هرگز بر انسان مسلط نیستن. البته راه فساد درست کردن، مرکز فساد درست کردن، خودشان به عذاب علیم گرفتار میشوند، اینها هست. اما اینطور نیست که حالا یک کسی ماهواره درست کرده، مرکز فساد درست کرده، انسان به جهنم بره برای اینکه اونا آدم بود در وسط انداختن. فرمود ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه فاتبعوه الا فریقا من المؤمنین وما کان له علیهم من سلطان الا لنعلم من یؤمن بالآخرته. که این علم فعلی است. اینکه در بحث دیروز گفته شد به اینکه علم فعلی خارج از ذات است، نه یعنی خارج از احاطه ذات است، یعنی عین ذات واجب نیست. صفات را مستحضری تو علوم عقلی، تو کلام، تو حدیث به دو قسم تقسیم کردن. یه صفتی که عین ذات است که زوال پذیر نیست، مثل حیات خدا، علم خدا، قدرت خدا، اینا صفات عین ذات. صفاتی که خارج از ذات است و نفی اثبات پذیر است، مثل شفا، مثل رزق، مثل قبض، مثل بسط مانندان، که گاهی این هست گاهی این نیست. خارج از ذات است نه یعنی خارج از احاطه ذات است، یعنی صفت ذات نیست، قائم به ذات است، قیام صدوری دارد. خب بعد در اینجا با برهان عقلی مشرکان حجاز را متوجه بکنند. بفرماید بگه شما که به قیامت معتقد نیستید تا مسئله شفاعت قیامت مطرح باشه، شما اصلا برای چی به خدا معتقدید؟ انسان‌های عادی که به خدا معتقدند، این یا برای جذب منفعت است یا دفع مفسده. یه وقت از تو بحث‌های عقلی سخن از اثبات واجب است، اون راه دیگری دارد که اگر چیزی هستی او عین ذات او نبود، این محتاج مبدا است دیگر. این بیان نورانی هستوی در نهج هست، این بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه ما در توحید صدوق هست که فرمود کل غائب فی سباه معلول، یعنی هر چیزی که هستی او عین ذات او نیست، چون تصادف و بخت و شانس در عالم باطل است. اگر چیزی هستی او عین ذات او نبود، بعد موجود شد، منوشه آفریدگاری دارد دیگر. و جهان این طور است، هیچ موجودی از موجودات جهان هستی اونها عین ذات اونها نیست، لذا محتاج به ذات اقدس الهن. این از قواعد مسلم عقلی است که وجود مبارک هست امیر فرمود تو نهج هست، وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه ما فرمود در توحید صدوق است که کل قائم فی سواه معلول، هر چیزی که هستی او عین ذات او نیست، این معلول است و علت داره. خب یه برهان عقلی است، اما توده مردم که روی برهان عقلی خدا را عبادت نمی کنن. همون بیان نورانی که از ائمه علیهم السلام نقل شد که مردم گاهی خوفاً من العقاب، گاهی شوقاً الی الثواب عبادت می کنن. یک گروهی هستن که روز احرارن و ما جز این گروهیم که حبن عبادت میکنن، تلک عبادت الاحرار. توده مردم خدا را برای این میخوان که مشکلشون حل کند، یا خوفن من النار است یا شوقن الی الجنه. این خوفن من النار و شوقن الی الجنه به عنوان مصداق تمثیلی است نه تعیینی. مشرکین که خدا را عبادت میکردن منتها از راه بت‌ها، این یا خوفن من الفقر و الحراکت بود یا شوقن الى الغنا و الثروه بود. اینا سخن از بهشت و جهنم نبود. اینها مشرکان وقتی بت‌ها را عبادت می کردن برای یکی از این دو عامل ذات اقدس اله با اینها درقی و مزارد می کرد که شما چرا این بت‌ها را عبادت می کنید؟ برای اینکه اینا یا مشکل جذب را حل کنند یا مشکل دفع را، یعنی چیزی که شما احتیاج دارید به شما بدن، یا چیزی که از او حراس دارید به شما را از او نجات بدن، یا برای این یا برای اون دیگه. از این بت‌ها روی صور چهارگانه که ترسیم می شود هیچ کاری ساخته نیست. اینا یا باید به ذات ذره از ذرات عالم را مستقلن مالک باشن، یا به شرکه ذره از ذرات عالم را مالک باشد نه به استقلال، یا بالمظاهره و دستیاری و معین بودن و معاون بودن پروردگار ذره ای را مالک باشد، یا اگر مستقلن مالک نیستن، به شرکه مالک نیستن، به مظاهره مالک نیستن، حق شفاعت داشته باشد، در دستگاه الهی مقرب باشد، خدا به اینا حق شفاعت بده. بیش از این چهار قسم که نیست. اگر اینها صفتی داشته باشند، یا برای آن است که اینها به ذات به بل استقلال ذره ای را مالکند، یا به ذات ذره ای را شریکند، یا به ذات در ذره ای معین و معاونند، یا حق شفاعت دارند، و تالی به اثرهی مستحیل فالمقدم و مثله. اینا نه به ذات در عالم چیزی رو مالکند، نه به شرکه مالکند، نه به المظاهره مالکند، نه حق شفاعت دارند. خب چرا اینا رو عبادت میکنی؟ قلد اول لذین زعمتم، حالا شما بخوانی، یه تحدی علمی است. شما این بت‌ها و اصنام و اوثانی که میپرستید، میگید ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، و میپندارید که هؤلاء شفعاؤنا عند الله، مشکلی دارید از اینها بخواهید؟ ثابت کنید که اینا میتوانند یک کار بر شما انجام بدن. قرد قل لذین زعمتم من دون الله، اینا هیچ کدام از این صور چارگانه ندارن، بعدی هیچ کارن، خب چرا این را میبرستی؟ یک، لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، یه ذره ای رو اینها به استقلال مالک باشن، چون الله خالق کل شی. قبل از اینکه شما این سنگا و چوبها را بتراشید، خدا اینها را آفرید. پس اینها ذره ای را به استقلال مالک نیست. این یه تاریخ هست. دو، و ما لهم فیهما من شرک، نه تنها یک ذره ای را به استقلال مالک نیستن، در یک ذره ای هم شریک الباری نیستن، که یه قدر مال اینها یه قدر مال خدا، یه قدر خدا خلق کرده باشه یه قدر اینها خلق کرده باشه، خدا و اینها خالق باشن، خدا و اینها پروردگار باشن، اینا نه آفریدگار و نه پروردگار در هیچ ذره ای در آسمان و زمین. این دو، و ما لهم فیه ما من شرک. سوم، و ما لهو منهم من زهیر، ذات اقدس اله از اینها زهیر نگرفته. زهر یعنی پشت. این که بگن تظاهرات تظاهرات، یعنی زهر هم میدن، مظاهر همن، زهیر همن، ولوکان و بعضی هم به بعضی زهیرا، یعنی پشت به پشت هم دادن رو میگن زهیر بودن، مظاهر بودن، تظاهرات کردن، نه ظاهر شدن، زهیر شدن. فرمود ولوکان بعضی هم به بعضی زهیرا، زهیر یعنی پشتبانه و پشتیبان. خب فرمود اینا پشتیبان خدا باشن نیست، پشتبانه الهی باشن نیست، کمک و دستیار و معین و معاون الهی باشن نیست، در یک ذره ذات اقدس اله از اینا کمک گرفته باشه، اینها بشن ظهیر الهی، اینم نیست. پس این سه قسم تالی مستحیل است. یعنی اونها به ذات مالک ذره نیستن، به ذات شریک نیستن، به ذات ظهیر نیستن. این اصلا محال است. نه تنها اینا نیستن، غیر اینها هم کسی نیست. میمونه یه مسئله، اون تالیفات چهارم، اون مسئله شفاعت. شفاعت حقه، اما دو عنصر محوری دارد. شافع باید مأذون باشد، مشفوع له باید مأذون له باشد. کی شفاعت بکند، از کی شفاعت بکند، هر دو عنصر اذن میخواد. و ذات اقدس اله به اینها اذن نداد که از شماها شفاعت کند، نه اینها معزونن نه شما معزون الله، پس چرا اینا رو عبادت میکنی؟ شفاعت حق است، لذا در آیه جدا مطرح کرد. این سه قسمش مستحیل است، یعنی هیچ کس تو عالم اینجور نیست. حالا نه تنها اصنام و اوثان، انبیا و اولیا اینا هم اینطور نیستن. ما اشهدتهم خلق السماوات و الارض که تو سوره مبارکه کهف گذشت، هیچ کسی را خدای سبحان شاهد آفرینش قرار نداد. خدا بود و بود و بود و هست و هست و هست، نه کسی با او بود، نه کسی با او هست، نه کسی با او خواهد بود، کسی با او نیست. او با همه اشیا هست، با همه اشخاص هست، اما کسی با او نبود، کسی با او نیست، کسی با او نخواهد بود. این اصل کلیست. در این جهت فرقی بین انبیا و اولیا و ملائکه و دیگران نیست. اما بمونه مسئله شفاعت. شفاعت حق است داره و فیها و دو تا شرط دارد که اون شفیع باید معزوم باشد، الا من اذن له الرحمن به قول سبب، اون مشفوع لهم باید مرتضى المذهب باشد، لا یشفعون الا لمن ارتضى. اگر کسی مرتضى المذهب نباشد که کسی حق ندارد در بار شفاعت کند. مرتضى المذهب کسی است که دین خدا پسند داشته باشد. دین خدا پسند تو سوره مبارکه مائده مشخص است که دین ولایت است. بعد که بود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی فمن رضیت لکم الاسلام، من این اسلام رو پسندیدم. اسلام خدا پسند همینه دیگه. خب پس اسلام خدا پسند اسلام الیوم اکملت است. اگر کسی این اسلام رو داشت میشه مرتضى المذهب. اگر مرتضى المذهب شد میتواند مشفوع له باشد، لا یشفعون الا لمن ارتضى. پس کسی بخواد شفیع باشد باید معزوم باشد، بخواد مشفوع له باشد باید مرتضى المذهب باشد. نه این بودهای شما معزونن، نه شما مرتضى المذهبی. پس اگر چنونچه دعوای شما حق باشد که این بودها را میپرستید، اگر اینها سمحی داشته باشند معبود باشند، این مقدم حتما یا برای آن است که مالک یک ذره هستند بل استقلاب، یا به شرکه، یا به مظاهره، یا حق شفاعت دارند و تالی به اصلهی مستحیل فالمقدم و مثلو و سیاری دارند پرستی. مطلب مهم اینه که مسئله شفاعتی که ذات اقدس را درباره اینها مطرح میکند و اینها به استناد شفاعت این بت‌ها را می‌پرستند که هاولا شفاعون در لا، این شفاعت مصطلح ما نیست. شفاعت مصطلح ما هم از دنیا و آخرت است و قسمت مهم آخرت است. اما شفاعت این هم شفاعت دنیا است، اونی که به آخرت معتقد نیستند. اینایی که میگن هاولا شفاعون در لا، نه معنیش این در قیامت اینا از ما شفاعت میکنند. اینا میگن ان هی الله حیات را دنیا نموت و نهیا، ذالک رجع بعید، ما نحن مستقنین. از این آیات فراوان است که از الهاد اونها درباره موت سخن گفتن. اینا هم دیگر انسان میمیره میپوسه تموم میشه میره. این دین است که میگوید مرگ از پوست به در آمدن است نه پوسیدن. این دین است که میگوید انسان مرگ را میمیراند نه به عکس. این دین است که در زیر آسمان حرف تازه آورده. شما مشرق برید، مغرب برید، شمال برید، جنوب برید، این حرف حرف تازه است که انبیا آورده که انسان مرگ را میمیراند. این حرف همیشه تازه بود، همیشه تازه است، همیشه تازه خواهد بود. هیچ وقت مرگ انسان را از پا در نمیاره. ما یک دشمن داریم به نام مرگ، در اون مصاف و درگیری ما او را میمیرانیم و از پا در میآوریم و وارد صحنه برزخ میشویم. دیگه همراه ما نیست، ما هستیم و مرگ نیست و برزخ، ما هستیم و مرگ نیست در ساحر قیامت، ما هستیم و مرگ نیست در بهشت. این حرف تازه انبیاست، حرفی است که برای همیشه تازه است. خب خیلی ها که بیراه میرن خیال میکنن انسان با مردن میپوسه، میگه حالا که آخر کار همینه پوچیه، ما چرا از این قدرت سوء استفاده نکنیم. غرض این است که اونها معتقد بودن انسان با مردن میپوسه. انبیا آمده گفتن با مردن از پوست به در میاد. اینا خیال میکردن مرگ انسان را از پا در میاره. انبیا آمدن گفتن شما مرگ را میمیرانید. کل نفس ذائقه الموت، نه کل نفس یذوقها الموت. مرگ ذائق نیست، مرگ وذوق است. اینا که به شفاعت قیامت معتقد نبودن، اینا به شفاعت دنیایی معتقد بودن. میگفتن هؤلاء شفعاون عند الله، یعنی اگه ما مشکلی داشته باشیم درباره باران، درباره تأمین رزق، درباره مسائل مالی و درمان و مانند آن، این بت‌ها را اگه بپرستیم اینها شفیع ما هستند عند الله، به شفاعت اینها مشکل ما حل میشه. شفاعت چه در دنیا باشه چه در آخرت این دو عنصر محوری رو دارد. اون شفیع باید معزون باشه، یک. مشفوع له باید مرتضی المذهب باشه، این دو. گاهی شفاعت اینها به اذن خدای سبحان است، همونطوری که خود خدای سبحان کافر را مشرک را تأمین میکند، مشکل اونا را حل میکند، روزی اونا را تأمین میکند، و دیگه شفاعت مستره نیست. اون را ذات اقدس اله در سوره هود فرمود هر موجودی که در جهان هست عائله منه، تمام مار و عقرب عائله منه و من معیدم، اینا پیش من پرونده دارن و من مسئولم. علی الله رزقها، این خب خداست دیگه، چه در دل کوه، چه در دل غار، چه در زیر دریا، چه در آسمان ها، هیچ ماری نیست، هیچ عقربی نیست، هیچ پرنده نیست، هیچ جنبنده نیست، مگر اینکه پرونده قضایی مشخص دارد. اگر یه وقتی ذات اقدس اله صلاح دید به برکت الهی ولی از اولیای خود را از بالا او را واسطه قرار بدهد که برای ملحدی، برای کافری، برای مشرکی، برای ماری، برای عقربی وساطت کند، اون راه بازه. اما این راهی که از پایین بخواد شروع بشه که انسان استحقاق داشته باشه و شایسته دریافت شفاعت باشه، این با دو عنصر محوری است، یکی این که شفیع باید معزوم باشه، یکی این که مشفوع له باید مرتضی المذهب باشه و کلاهما از ملحدان منتفیان است. پس بنابراین این به صورت قیاس استثنایی تنظیم شده و بطلان شرک و بطلان وثنیت و صنمیت رو با این بیان کرده. قلد الذین زعمتم من دون الله لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض بر استقلال، یک. و ما لهم فیهما من شرک، دو. و ما له منهم من ظهیر، سه. اینا چون ذاتن محال بود و برای همه یکسان است در آیه جداگانه ذکر کرد. میمونه مسئله شفاعت. فرمود شفاعت حق است، شافعین فراوانی ما داریم حق است، اما ولا تنفع شفاعه عند خدا الا لمن اذن له. جناب زمخشری و دیگران هم اذن الله را احتمال دادن که ملکی باشه، هم اذن الله را احتمال دادن که برای تعلیل باشه. اگر نسبت به شفیع است، مأذون الله شفیع است، یعنی شفاعت را خدا ملک او قرار میده، یعنی به او تملیک میکنه، یعنی به او اجازه میده. و اگر منظور از اون من مشفوع الله باشد، لام لمن اذن الله، یعنی برای او شما بخواهید شفاعت کنید که اینها تعلیل باشه و غایت باشه. به هر تقدیر هم شفیع هم مشفوع له هر دو باید معزوم باشند و اذن مشفوع له به این است که مرتضی المذهب باشد. خب پس کی شفاعت میکنه؟ اونایی که معزونن برای مرتضی المذهب شفاعت بکنن. در سوره بارکه 9 آیه 38 به بعد مشخص فرمود به این که یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا ذلک یوم الحق. در صحنه قیامت که شفاعت حق است و اینها به قیامت معتقد نیستند، همه اینها وارد صحنه قیامت میشوند. تنها یک گروه حق شفاعت دارن، اون انبیا و اولیا و ملائکین هستن که خدای سبحانه اینا اذن میده. اینا هم در اون روز بدون اذن حرف نمیزنن. تو سوره مبارکه اعراف بود که هیچ کس اون روز حق حرف نداره مگر اهل بیت. چه مقامی است؟ خیلی آخه اون روز هیچ که حق حرف نداره. و علال اعراف رجالون، همین هست که رجال به اهل بیت شده، اون روز احدی حق حرف نداره، نگه تشتیان زبان بند آمده، فقط اینا مجازه حرف بکنن. ملائک هم حق حرف ندارد. رب السماوات والارض و ما بینهما الرحمن لا یملکون منه خطابا. اونگاه هیچ که حرف نمی زنن. یوم یقوم الروح و الملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن و اون روز هم جز حق چیز دیگه نمیشه گفت به قول سبابا. اونا حالا میخوان شفاعت کنن، ولی اونها معزونن میخوان شفاعت کنن. اونا وقتی که این حریم گرفته شد تازه به حال میآیند، میگن چه حادثه‌ای بود، چی جور شد که زبان‌ها بند آمد، قدرت‌ها از ما گرفته شد. این آیه محل بحث که دارد، اگر فزع برطرف بشه، بعضی‌ها از بعضی سوال می‌کنن که جریان چی بود، ناظر به همین مطلب است. آیه 23 هم سوره سبا که محل بحث است. ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له حتی اذا فزع عن قلوبهم. این فزع، این جزع، این حراس، این دلهوره از دلهای اینها که کنده شد، اینا آرام شدن، میگن چه خبر بود، چی شد، چجور زبونها بند آمد، چه حادثه پیش آمد، کی حرف زد. البته اینا درجاتشون یکی نیست، بعضی ها مطیعن، بعضی ها مطاعن، از اونها که در درجه برترن سوال میکنن که چه بود، چی شد، چه حادثه اتفاق افتاد، اونا پاسخ میدن. و اون که علی کبیر است، ذات اقدس اله هست، فوق این هاست. ولا تنفع شفاعتو اندهو، یعنی اندالله، الا لمن اذن الله، اگر شفیع مشخص شد کیانن، مشفوع الله که مرتزل مذهبن، مشخص شد کیانن، در اون روز که مسئله شفاعت حق است، قبل از اینکه شفاعت بکنن، حتی اذا فزع عن قلوبهم، این فزع گرفته شد، اون اضطراب و دلهوره که لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال صوابا گرفته شد، اونگاه حرف میان، قالو مازا قال ربکم، خدا چی فرمون. اونها که برترن و در همون سعقه اول که نفخه اول بود، سعق من فی السماوات من فرد الا من شاء الله، که یه در خدا استثناء میکند، حتی در نفخه سور یه در استثناء میکند که همه در سعقن مگر یه در، اونها شاید مجاز باشن بگوین قال الحق، یعنی خدا حق گفت، پروردگار حق گفت، مطلب حق بود. قالوا مازا قال ربكم قال الحق و هو العلی الکبیر. علو او اون روز ظهور میکنه، کبریایی او اون روز ظهور میکنه. غرض آن است که این بخش پایانی ارتباط مستقیم با ابطال سخنان مشرکان ندارد. میفرماید شما بالاخره خدا را میپرستید، برای چی خدا را میپرستید و برای چی این بت‌ها را شریک قرار میدید؟ میگید ها اولای شفاعون عند الله، یا میگید ما نعبدهم الا ليقربونا، برای که مشکل شما را حل بکنند. مشکل شما یا جذب منفعت است یا دفع مضره. شما که جده اوحدی اهل ایمان نیستید که بگید حبن عبادت میکنه، عبادت احرار داشته باشید. اینها بخواد از غیر خدا اینا ساخته نیست، بل دیگه خدا به اینها اذن میداد دیگه. اینها به قرب نوافل رسیدن. چند روایت رو هم شیعه ها نقل کردن، هم سنی ها نقل کردن، اهل سنت هم نقل کردن که بنده صالح و سالک الهی وقتی مقرب شد، محبوب الهی شد، خدای سبحان کنتو سمعه و لسانه و بصره و مجاری ادراکی و تحریکی میشه. خب اگر ذات اقدس اله لسان کسی شد، اون گوینده با لسان الله دارد شفاعت میکند، خب یقینا مأذون است. اگر در دنیا اون رامی به دست بی دستی خدا رامی کرده در جریان جنگ بدر، خدا فرمود به ما رمیت ازمت ولیکن الله رما، اینا با لسان بی لسانی الهی دارن حرف میزنن، خب یقینا مأذونن. کنتو لسانه الذی یتکلم به، خب اگر این است یقینا معذونن. لذا فرمودن ما معذونیم، درست هم فرمودن. اما فرمودن شما کاری بکنید که به صورت انسانی در بیایید، که یعنی مرتزل مذهب باشید، که ما بتونیم از شما شفاعت کنیم. خب پس بنابراین خود قیاس استثنایی به این صورت تام است، برهان تامه. یعنی اگر شما این اسنام و اوثان رو میپرستید، برای فایده ای باید باشد دیگه، یا جلب فایده یا دفع مضره. جلب فایده یا دفع مضره به عهد انهای اربعه هست و تمام این اقسام چهارگانه مستحیل است، پس از اینها کاری ساخته نیست. این برهان مسئله است. ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن الله، اون وقت کسانی که معزونند در قیامت همین فرشتگانند و اولیای الهی هستند، حتی اذا فزع عن قلوبهم. میبینید قیامت که 50 موقف دارد همه اینها یکسان نیست. در بعض موقف ها از بس جای خطر است، اونجا جای سوال و جواب نیست. یوم از این لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، این یه موقف، از بس اون موقف موقف خطیری. یه موقف هم مثل ایست بازرسی است که فهمد و قفوهم انها مسئولون، اینا نگه دارید ما چون سوال بکنیم. خب این وقفوهم انهم مسئولون مال یه موقف است، لا یسألو عن ذنبه انس ولا جان مال موقف دیگه است. اونجا چرا سوال جواب نمیشه؟ برای اینکه اون موقف به قدر خطیر است که اسرار باطنی ظهور کرده. چرا لا یسألو عن ذنبه انس ولا جان؟ برای که یعرف المجدونه به سیما ها. خب یه کسی به صورت حیوان در آمده، بس شما میخواد سوال بکنی؟ برای چی سوال بکنی؟ سال برای این که روشن بشه در درون او چیه؟ برای که در درونش مشخص شد دیگه. یعرف المجرمونه این برهان و مسئله است که فی انقیل چرا لا یسأل؟ برای که سال برای این که باطل معلوم بشه، حال معلوم شد دیگه. اگر پیشانه یک کسی نوشته شده که فلون کار است، شما چی میخواد سال بکنی؟ با دستی که خلاف کرده اون دست نوشته است، رو پایش جای بد رفته نوشته است. خب شما چی میخواد سوال بکنی؟ لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان. چرا؟ چون یعرف المجرمون نه به سیما ها. اینجا جریب سوال نیست. حالا جایی که سیما نیست، وسمه نیست، موسوم نیست، علامت نیست، سمه نیست، بر جای سوال است که اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.